کارایی عملیش یا کارایی کلینیکیشه. یکی از کارایی‌های اصلی که داره، اون وقتی ما یه روکش رو تراش که میدیم، اون ناحیه رو از لحاظ تعادل نیروها به هم میزن. یعنی علت اینکه یه دندون ما، اینه که همه از وقت ارتودنسیه، یه دندون مثلا چهار پایین من یا هر کسی یه موقعیتی قرار گرفته، مجموع نیروهایی که چه حالا نیروهای دندونهای کناری، نیروی زبان برش وارد میشه، اون رو توی محل قرار داده. وقتی که ما روکش رو میتراشیم، این کانتکت ها باز میشه، اون ناحیه رو از لحاظ تعادل نیروها به هم میزنیم. وقتی اینو به هم میزنیم، حتما تغییرات فضایی داره. این یه نکته. حالا این نکته اول. نکته دومش از لحاظ بافت نرمه. وقتی ما یه تغییر روی بافت نرم میدیم، ما یکی از علتهای مهمی که روکش‌های موقت رو میخوایم، این فرم‌دهی یا حفظ فرم بافت نرمه. پس کارایی روکش‌های ارزم به حضورتون که بافت روکش‌های موقت، یکی شد چی؟ یکی شد ارزم به حضورتون که فانکشنی که از لحاظ اون حفظ فضا تو اون ناحیه داره. دومیش هم اینه که ارزم به حضورتون که حفظ اون فرم یا فرم لثه. حالا این روکش پس دادن تم یا روکش موقت حتما چیز خوبیه. برگردیم به سر بحث امتحان فریم. تو بحث امتحان فریم، موقعی که مراجعه کننده میاد، اولین چیزی که باید چک کنیم چیه؟ به ترتیب، به ترتیب بخوام خدمتتون عرض کنم، اولش تماسات. ممکن عزیزان تو ذهنشون بیاد که خب مثلا فریم که تماس نداره با دندونای کناری.
تو این دقیقه در رابطه فریم داریم به ترتیب میگیم دیگه، درسته؟
بله بله، به ترتیب. یعنی اولین مرحله‌ای که ما چک میکنیم که آیا فریممون با دندونهای کناری کانتکت نداشته باشه. این عدم وجود کانتکت با دندونهای کناری خودش خیلی مهمه. این بس مرحله اول. مرحله دومش بررسی لبه‌های روکش از لحاظ تطابقه. یعنی که ما این فریممون آیا روی فینیشینگ لاینمون قرار میگیره یا نه. حالا این بررسی‌ها به چه صورت میتونه انجام بشه؟ مجموعش تو یعنی از لحاظ کلینیکی چیزی که گفتن و پرکتیس، یعنی قابل عملی هست، تو کار عملی به دردمون میخوره، تو کتاب روزنتال هستش. من بخوام یه خلاصه خدمتتون بگم، میشه ترکیبی از بررسی‌های کلینیکی، فینیشینگ لاین رو عرض می‌کنم، که با سوند میشه، ما میزان گپی که قبول داریم معمولا به صورت کلینیکی 100 میکرون هست، که اگر ما تو بررسیامون لبه سوندمون اگر تو ناحیه گیر کرد، یعنی معمولا فینیشینگ لاینمون گپ داره. حالا تو پرانتز اینجا یه سوال ممکنه پیش بیاد که من اگر این گپ رو داشته باشم، خب با سمانت پر میشه،
چه مشکلی پیش میاد؟
این خیلی سوال ممکنه واسه خیلی از رزون باشه که من اگه گپ هم داشته باشم، بالاخره با سمان یا مثلا سمان رزینی پرش میکنم، با گلاس آینومل پرش میکنم، بالاخره با سمان های اون ناحیه رو، اون گپ رو من پرش میکنم، چرا باید روکش رو تعویض کنم؟ جوابش تو بحث فشارهای اسموزیه. یعنی اینکه اگر عرضم به حضورتون که این گپ یا این فاصله از اون حدود 100 میکرون که بررسی کردم اگر بیشتر شد، این فشار اسموزی که ایجاد میشه باعث میشه یا سمان ما باشات بشه یا اگر رزینی بود دیاتش بشه.
دکتر اگر موافق باشین این مراحل رو به پایان برسونین، خب بعدش وارد این بشیم که واسه هر کدوم چه راه حلی داریم. اونجا بتونیم یه مقدار با جزئیات بیشتر بهش بپردازیم. ما در حقیقت الان بررسی تماس با دندان کناری رو اشاره کردیم.
اول بررسی تماس، دومی شد بررسی تطابق لبه هامون که ترکیبی از بررسی با سوند میشه، دومیش هم عکسای رادیولوژی واسه پروکسیمالا خیلی کارایی دارن. فقط عکسی که بررسی ما واسش استفاده میکنیم، حالا میتونه یا بایتوین باشه یا اگرم پی آی میخوایم بگیریم با تکنیک پارالل، با تکنیک موازی
باشه که
به ارزش داشته باشه. حالا همینجا یه گریزی هم به بحث ایمپلنت ها بزنم. تو بحث اگر ما همین مراحل روکش های ایمپلنتی هم هست، فقط یه مرحله بستن عبادمنت هست. توی بر طبق کتاب میش، لبه های فریم روکش کی ارزش داره تو عکس که بررسیش کنیم از لحاظ تطابق؟ اینی که تلدای ایمپلنتمون مشخص باشه. یعنی وقتی تلدا که مشخص بود، یعنی نشون میده که ما زاویه‌مون درست بود. چون خیلی وقتا هست ممکنه که ما گپ وجود داشته باشه ولی نبینیم، به خاطر اینکه تکنیک موازی یا بایکینگ استفاده نکرد.
در گرافی درست قابلیت،
بله گرافی قابل قبول. حالا یه مثالش هم تو بحث ایمپلنت ها عرض کردم. این از این. بعدش تو مرحله بعد میریم تطابق سطح داخلی روکشمون، یعنی آیا این روکش ما عرضم به حضورتون تطابق داره با سطح اون دندون تراش خوردمون، درست؟ حالا این واسه این کار چیکار انجام میتونیم بدیم؟ حالا یه بحث رادیولوژی هم همینجا هست به مقدار کمتر. بعدش فیت چکر ها هستن که یا موادی هستن که اون لایهی که ما واسه زخامت سمان در نظر گرفتیم تقریبا مثل همون قرار میگیرن و باعث میشه که ما یه فضای داخلی رو ببینیم. حالا همینطور یه سوال ممکنه پیش بیاد، من از حالا فیت چکر یه اسم تجاریه، از این میتونیم از سیلیکونای لایت بادی استفاده کنیم، از سیلیکون استفاده بکنم، یا یه اسپری هایی هست که نشون میده واسه تطابق هستن، مثلا مدل تجاریش هست اوکلود، حالا که واسه اجاست اوکلوژن این هست، ولی اینکه یه اسپری هایی هم هست که واسه تطابق از داخل نشون میده.
در واقع بالاخره این کارو باید انجام بشه، حالا اینکه از چه ماده استفاده میکنیم بر اساس دسترسی که بهش داریم.
آره همینجا خواستم عرض کنم ماده حالا فیت چکر یه ماده تجاری، همون لایت بادی، ماده قالب‌گیری لایت بادی خودمون عرضم به حضورتون که کفایت داره. جدا از این که ماده در دسترس تری ارزون تری هست، کتابیش اینه که دید بهتری یا نتایج کلینیکی بهتری به ما میده. یعنی عزیزان نرن هزینه بکنن مثلا یه استری واسه تطابق بگیرن و این فقط نشون میده که کجا تطابق داره، بود سوم بر طبق متن کتاب بود سوم به ما نشون نمیده. یعنی از همین ماده لایت بادی خودمون که همون واش معمولی خودمون که حالا اسم مصطلحشه
دقیقا بتون معمولیش استفاده میکنیم،
بله، که روتین در دسترس است، این خیلی ماده خوبی هست.
خیلی عالی. بتون اینجای بحث رو نگه داشته باشیم اگر موافق باشین، بریم و برگیم یه ساعت کوچولو داشته باشین، شما یک بخش رو بشنویم و بعد گفتگومون رو ادامه بدیم. شنوندگان عزیز ارجمند، همونطور که بعد دادیم قرار هست که در رابطه با قارچ‌های دهانی بشنویم در بخش کنکاش.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو سلامت. دکتر الهام فقیهیان هستم، متخصص بیماری های دهان، فک و صورت، عضو هیئت علمی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. امروز راجع به قارچ های دهانی میخوام خدمتتون صحبت داشته باشم. قارچ های دهانی زایعاتی هستند که تحت عنوان زایعات سفید قرمز مخاط دهان طبقه بندی میشن و از این جهت حائز اهمیت هستند که میتونن زایعاتی باشن دردناک و مخاط دهان رو برای بیماران سوزشناک بکنن و با سوزش همراه هستن و بیمار نتونه که به راحتی از حفره دهان خودش برای خوردن غذا، صحبت کردن و برقراری ارتباط استفاده بکنه. کاندیدیازیس دهانی شایع‌ترین عفونت فرصت طلبی هست که مخاط دهان رو تحت تاثیر قرار میده و این کاندیدا بیشترین نوع که از کاندیدا که مخاط دهان رو درگیر میکنه کاندیدا آلبیکنس هستش و بیش از 60% افراد ناقل این میکروارگانیسم هستند. فاکتورهای موضعی که منجر به بروز کاندیدیاز دهانی میشن شامل فقدان بزاق هست، یعنی در واقع خشکی دهان، بیماری‌های اوتوایمیون هست، سابقه رادیوتراپی در سر و گردن، استفاده از دنچر و دست دندان‌ها هست، استفاده از اسپری‌های استنشاقی استروئیدی میتونه بافت مخاط دهان رو تحت تاثیر قرار بده و بروز این قارچ‌ها رو افزایش بده، داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی، آنتی‌بیوتیک‌ها و شرایط سیستمیک مثل دیابت، آنمی و HIV هم میتونن منجر به این بیماری در مخاط دهان بشن. این ضایعه به صورت سفید رنگ و قرمز رنگ میتونه مخاط دهان رو متاثر بکنه. سفید رنگش تحت عنوان تراش یا برفک در نوزادان تازه متولد شده و در افراد بزرگسال مشاهده میشه. در واقع قشای کاذب سفید رنگی هست که با گاز استریل یا اسکراب کردن با یک آبسلانگ قابل برداشت شدن هست و بعد از برداشتن اون ضایعه سفید رنگ یک نمای قرمز رنگی رو در برخی از بیماران ما مشاهده میکنیم و در برخی از بیماران اون در واقع اریتماتوز و ضایعه قرمز رنگ مشاهده نمیشه و خود بیماری بدون قشای کاذب هم میتونه اتفاق بیفته. کاندیدیاز مزمن که حالت لوکوپلاکیالایک هست و یک پلاک سفید رنگ رو در مخاط دهان ایجاد میکنه، معمولا در افراد دنچری شایع هستش و نیاز به درمانهایی مثل درمانهای جراحی و درمانهای اگرسیف تر و تهاجمی تری داره. یکی از موارد دیگری که بیماری کاندیدا مخاط دهان رو متاثر میکنه دنچر استوماتیت هستش. شایع‌ترین محل بروز این ضایعه که عاملش همون کاندیدا آلبیکنس هست، مخاط کام پوشیده شده توسط دنچر یا دستدندان بیمار هستش. معمولا درگیری مخاط فک پایین شایع نیست و این کاندیداها روی سطح داخلی خود دندان مصنوعی یا دنچر بیمار هم رشد میکنن و یک نواحی قرمز رنگی رو در مخاط کام پوشاننده بیمار ایجاد میکنن که دقیقاً زیر همون ناحیه پوشاننده توسط دستدندان هستش. سه زیرگروه اصلی داره این دنچر استوماتیت. نوع یکش که نقاط قرمز رنگ کوچک هست، نوع دو قسمت‌های عمده مخاط کام رو پوشونده و نوع سه ضایعه گرانولر شده و برجسته‌تر هست و مخاط کام رو به شکل برجسته‌تری درگیر می‌کنه. نوع سه دیگه به دارو درمانی موضعی و سیستمیک پاسخ نمیده و حتماً باید جراحی برای بیمار اتفاق بیفته. نوع دیگه از کاندیدا و تأثیرش در مخاط دهان شقاق گوشه لب یا انگولار چلایتیس هستش. این ضایعه توی کمبود ویتامین B12، کمبود آهن، افرادی که دستدندان استفاده میکنن و کاهش در واقع اصطلاحاً ارتفاع عمودی صورت رو دارن و افرادی که حساسیت دارن و پوستهای خشک شایع هست و علاوه بر کاندیدا آلبیکنز میکروارگانیسم مسببش استاف اورئوس هم هست. این ضایعه خیلی خوب به کرم میکنازول جواب میده و معمولاً افرادی که این ضایعه رو ایجاد میکنن اگر مرطوب کننده های پوستی ضد آفتاب و اینها مرتبا استفاده بکنن بروز این ضایعه درشون کمتر میشه و جلوگیری میشه از بروز مجدد ضایعه. گونه های کاندیدا اغلب در زنان دیده میشن، در افراد بستری در بیمارستان ها شیوع بالاتری از کاندیدا رو دارن. کلا هر موضوعی که منجر به سکون مخاط دهان بشه با افزایش بروز کاندیدا در مخاط دهان همراه است. سکون و ایجاد متوقف اون ایجاد خشکی در دهان منجر به بروز کاندیدیازیس در مخاط دهان میشه. برای تشخیص کاندیدیازیس غالبا نمای بالینی ضایعه کفایت میکنه و علائم بیمار دستدندان حضورش در مخاط دهان یکی از مشکلاتی هست که میتونه همراه با کاندیدیازیس باشه. باز در تاریخچه بیمار اگر ذکر بشه میتونیم احتمال کاندیدیازیس دهانی رو برای بیمار قائل باشیم و تست های آزمایشگاهی وجود داره، ولی به خاطر اینکه از لحاظ بالینی کاملا ضایعات تیپیک هستند نیاز به آزمایش هیستوپاتولوژی و نمونه برداری و برای تشخیص کاندیدیازیس نیست. قارچ کاندیدیازیس خودش میتونه به تنهایی عامل بیماری باشه. خیلی وقتها در برخی از زخم‌های دهانی که مخاط دهان آسیب دیده و اکسپوز شده به داخل حفره دهان به یک علت دیگری، مثلا میتونه بیماری لیکن پلان باشه، میتونه سوختگی‌های شیمیایی باشه یا هر علت دیگری، قارچ فرصت طلب کاندیدا آلبیکنز میتونه بیاد و ضایعات رو درگیر بکنه. برای همین ما برای هر بیماری که مخاط دهان رو درگیر بکنه علاوه بر درمان روتین اون بیماری یک ضد قارچ هم برای بیمار حتما تجویز میکنیم که از سوپر ایمپوزیشن قارچ در اون محدوده بیماری جلوگیری بکنیم. کاندیدیازیس در فرم حاد خودش که بیشتر به شکل تراش و برفک هست و مراجعین بسیاری از این ضایعات به پزشکان مراجعه میکنن و یک در واقع همپوشانی بین دندان پزشکی و پزشکی در این حیطه وجود داره. درمانش رو میخوایم بهش بپردازیم. درمان این ضایعات معمولا با سوسپانسیون های اورال و موضعی قابل درمان هستند. سوسپانسیون نیستاتین اورال رو میتونیم برای بیمار تجویز بکنیم و روزانه 3-4 مرتبه دهان شویه بکنه. خب طبیعتاً شاید برای بیماران مسن یا بیمارانی که دستدندان استفاده میکنن استفاده از این دهان شویه مقدور نباشه. برای این بیماران میتونیم کپسول های سیستمیک رو تجویز بکنیم. روتین ترین تجویز کپسول فلوکونازول هستش که روزانه یک عدد به مدت 10 تا 14 روز میتونه برای بیماران جواب بده و ضایعات رو به طور کلی و کامل منجر به پس رفتشون بشه. علائمی که برای بیمار بسیار ناراحت کننده هست، سوزش و همین به اصطلاح پوسته شدن مخاط دهان، و خود بیماران حالا اذعان میکنن که پوسته های سفید رنگ مرتب از دهان ما خارج میشه. اینها شرایط دردناک و ناراحت کننده رو برای بیمار ایجاد میکنه که به درمان خدا رو شکر به خوبی جواب میده. و دسته های دارویی کلن برای درمان این بیماری شامل پلی انها هستند که شامل نیستاتین و آمفوتریسین B هست، و آزول ها هستند که یک نمونش فلوکانازول رو خدمتتون گفتم. قارچ ها میتونن مخاط واژینال رو هم درگیر بکنن، و در بیمارانی که نقایص سیستم ایمنی دارند و بیماری اوتوایمیون دارند یا آنتی بیوتیک تراپی های وسیع و طیف شدن، ممکن هست که مخاط واژینال و حتی ناخن ها رو هم درگیر بکنه. برای اونها هم میشه به شکل موضعی درمان رو انجام داد و از تبلت های نیستاتین واژینال استفاده بکنن بیماران، و یا همون فلوکونازول رو به شکل سیستمیک مصرف بکنن. اگر سایر گونه های قارچ بر مخاط دهان سوپرایمپوز شد و بیمار نقص ایمنی شدیدتری مثل بیماری های ایدز داشت، باید درمان اگرسیفتر تحت مانیتور بیمارستانی و به شکل آیوی بیمار تحت درمان های آمفوتریسین B و ضد قارچ های قوی تر قرار بگیره.
سپاس از استاد ارجمند سرکار خانم الهام فقیهیان که توضیحات ارزشمندی رو برای ما مرور کردن. یک بار دیگه سوال امشب رو با هم مرور بکنیم و پیامکی که شما عزیزان برای ما تا به این لحظه ارسال کردیم به 3102. سوال این بود که مصرف کدام یک سبب افزایش خطر پوسیدگی های دندانی در کودکان می شود؟ مورد اول خوردن شیر با شیشه شیر، مورد دوم آب میوه ها، مورد سوم مصرف شیر گاو، و مورد چهارم مورد اول و دوم. به 3102 ارسال کنیم. همین الان با هم مرور کنیم. ۹۰۱-۶۰۴ برای ما گزینه 4 رو ارسال کردند و 917-0-422 هم گزینه 4 روم. همه پیامک‌های شما عزیزان رو در انتهای برنامه قبل از اینکه پاسخ و سوال رو بشنویم مرور میکنیم. همچنان فرصت داریم به 3102 ارسال کنیم. خب برگردیم ادامه گفتگومون، از فرصتمون حداکثر بهره رو ببریم. استاد، ما در رابطه با بررسی تماس با دندان کناری صحبت کردید، در رابطه با تطابق لبه‌ها یا همون فینیش لاین هم صحبت کردید، سطح داخلی رو هم فرمودید که باید بررسی بکنیم. بریم سراغ ادامه مراحل بررسی و بعدش هم بریم سراغ راه حل‌ها.
بعد عرض موضوعتون، بعد از این سه مرحله تازه میرسیم به مرحلاتون. الان عزیزان یادشون باشه تو مرحله امتحان فریم هستیم دیگه. بعد از این تازه میرسیم به بررسی فضاهایی که واسه اون پورسلن یا اون ماده پوشاننده روی فریم در نظر میگیریم. یعنی حالا یعنی یا بررسی اوکلوژن میشه گفت، ولی اینکه الان ممکنه که فریم اوکلوژنی نداشته باشه. ممکنه عزیزان تو نظرشون بیاد که خب فریم که اوکلوژن نداره که، بعضی وقتا ممکنه که اصلا اوکلوژن داشته باشه. حالا یا این ممکنه که ما تراشمون کم بوده، یا تغییر ابعادی مرحله ساخته. یعنی خیلی وقتا پیش میاد که ما روکشی که لابراتوار واسه همون میفرسته فینیشینگ لایناش تطابق داره، دیواره های تو تطابق داخلی هم که داریم بررسی میکنیم، دیواره های اگزیال هم ضخامت مناسبی از اون ماده یعنی حد واسط هستن، ولی این عرضم بزرگ این یه دفعه ببینیم تو سطح اوکلوزالش یه ضخامت ماده واشمون زیاده. این مصادف میشه با اینی که فضای اوکلوزالمون هم کمه. یعنی ما همیشه تو یکی از مراحل مهمی که توی بررسی های فریم باید انجام بدیم اینی که این ضخامتی که قرار پورسلن بیاد روی این فریم ما چقدر هست. حالا ممکنه ایزان تو روکش های تمام سرامیک با پای زیرکونیا ممکنه بگن که در اگر ضخامت پورسلن هم کم باشه، در هر صورت برین هم سفیده، یعنی رنگ و تقریبی مثل رنگ چینی هست، خیلی مهم نیست. در حالی که این نکته خیلی مهمی که هست بعد از اون در نظر بگیرن، پورسلن یا همون چینی پورسلن فلسپاتی یه سری ضخامت هایی برای کار داره. من حالا سه تا عدد مهمشو میگم که عزیزان تو ذهنشون باشه. پورسلن فلسپاتیک اگر تو هر موقعیتی قرار بگیره زیر 0.7 میلیمتر باشه، به مرور زمان چیپ میشه، میپره، پریدگی روش ایجاد میشه. این پس 0.7 تو ذهنشون باشه. عدد دوم که این عدد مجموع از مجموع مقالات توی کتاب روزنتال هست، نقطشو با هم حالا
رفرنس این عدد هست و باید این رو رعایت بکنیم تا مشکلی در بحث نشه.
هدف این نیست که فقط چون من اینو خیلی دیدم، همکارا بعضی وقتا میگن که یه پوسته نازک، مثلا فضا به اندازه که یه پوسته نازک پورسلن هم بیاد که فقط رنگو بپوشونه، یا فقط حالا فروکشای پی اف اف اوپک بیاد که روشو بپوشونه کافیه. در حالی که این اگر ضخامت پورسلن کمتر از 0.7 باشه، به مرور زمان چیپینگ روش ایجاد میشه، در اثر فتیگ، یعنی اینکه بعد از این روکش رو سمان کردیم، 3 ماه بعد 6 ماه بعد روکش میپره. حالا اون موقع ممکنه ما فکر کنیم کیفیت ساخت در اصل تکنسیان ضعیف بوده، نه، ربطی به تکنسیان نشه، ربط به این داشته که ما به عنوان کلینیسیان فضای کافی به تکنسیان اون واسه کار ندادیم. یعنی برخلاف تصور این مرحله اگه بخوایم دنباله یه ضعف بگردیم، ضعف کلینیسیانه نه تکنسیان.
دقیقا استاد بود، باید یه حداقل و حد اکثری رو
بله.
در نظر بگیریم.
عدد دومی که بخوام خدمتون عرض کنم 1 میلیمتر. ما پورسلن بر طبق کتاب پورسلن فلسپاتیکمون اگه ازش زیبایی بخوایم باید یه حدود 1 میلیمتر به تکنسیانمون فضا بدیم. یعنی ما حدوداً 1 میلیمتر، حالا بعضی یه عدد مشابه دیگه هم داره، میگن هر پله رنگی که ما میخوایم با پورسلن فلسپاتیک بپوشونیم، یعنی مثلا از آسه میخواییم بیاییم آدو، از آدو میخواییم بیاییم آیک، هر پلش 0.2. پس یه عدد 1 میلیمتر تو ذهنشون باشه، یه عدد 0.2 از جهت زیبایی.
پس اگر تو روکش های تمام سرامیک باشیم و بخوایم از این قانون استفاده بکنیم، برای هر روکش ما یه قانون و قاعده ای داریم که باید اون رو یاد بگیریم.
بله بله، من کلی الان دارم عرض میکنم.
بله.
عدد آخرم که از همش مهمتره عدد 2 میلیمتر هست. پورسلن فلسپاتیک، هر نوع پورسلنی، هر برندش بیشتر از 2 میلیمتر بدون ساپورت، بدون حمایت فریم باشه، به مرور زمان میپره، چیپ میشه. حتی بر طبق متن روزنتال میگه زیر پونتیکا که فکر میکنیم که ما فشاری نمیاد، این به مرور زمان عزیزان یه پدیده‌ای که خیلی توی جهان رخ میده، فتیک هست، خستگی ماده هست. یعنی اصلا ممکنه که چینی تو ناحیه‌ای بشکنه که اصلا روکش مقابل نداره، یعنی در اثر خستگی، فتیگی که در اثر فشارهای مداوم با حد کم به چینی وارد میشه باعث شکستش میشه. پس اینو در نظر داشته باشن، پورسلن فلسپاتیک اگر جایی بالاتر از 2 میلیمتر باشه، این به مرور زمان میپره. حالا ممکنه 6 ماه دیگه بپره، ممکنه 1 سال دیگه بپره، ممکنه 1 ماه دیگه بپره. منظور از این فعلمون حتمیه، زمانش مشخص.
در واقع یه جورایی داریم از اصول فیزیک و مکانیک داریم صحبت میکنیم.
بله، یعنی بیشتر اصلا کارهای ما بر همین اساس هم هست. پس ما بررسی هایی که تو مرحله داشتیم امتحان فریم میکردیم، بررسی هایی که داریم میکنیم، اگر روکشمون قراره چینی روش بیاد یا یه ماده دیگه روش قراره فیسینگش بکنه، ما باید این میزان فضاها رو بررسی بکنیم. حالا این خیلی تو قسمت های استتیک یا زیبایی اینو به ما کمک میکنه که اگر ما داریم امتحان فریم میکنیم در طبق همین قوانینی که کلی من عرض کردم، حالا دوستش مثل هر نوع روکش متفاوته، یه دیدی به همون میده که ما الان اگر مثلا این در جل لترال امتحان فریم کردیم، فضایی که تو پورسلن قرار رو سطح لیر باکالش بیاد آیا میتونه رنگو برسونه؟ اگر نمیتونه برسونه، ما همونجا قبل از تحویل کار یا باید قالب و تجریگه یه چارهی باید بیاندیشیم دیگه. یعنی اگر ما این دیدو داشته باشیم، قبل از تحویل کار باعث میشه که ما جلوگیری بکنیم از تحویل یه روکشی که به هر دلیلی نامناسب باشه. پس روند خلاصه شد تست کانتکت ها، لبه های روکش رو بررسی بکنیم، تطابق داخلیش رو بررسی بکنیم، تو امتحان فریم هم حالا اوکلوژن یا فضاهایی که پورسلن قرار بگیره.
خیلی خوب. ترتیب هم اینجا مهم بوده. یعنی که
بله. حالا ترتیب، یعنی معمولا اگر بخوام، حالا این سوالای ورودی معمولا اینجور طراحی میشه، ولی اینکه معمولا نکته ای که بخوام حالا که ترتیبش رعایت بکنم، معمولا مرحله اول ارزم به حضورتون بررسی کانتکت هاست، مرحله آخر هم اکلوژن و فضا ها. حالا یکی اون دو مرحله وسط ها اگر جا به جا انجام دادن خیلی چیز، یعنی ایراد شدید ایجاد میکنه، ولی اینی که ما عادتمون اینه که یعنی به طور روتین اول چه فریم چه حالا تو جلسه تعبیر رو کشو قرار بدیم، بدون بررسی اینا بینیم سراغ اکلوژن، بینیم سراغ فضا،
دقیقا باید نشست مطمئن بشیم.
بله، یعنی خیلی وقتا پیش میاد مخصوصا تو روکش های تکتندوری تو جلسه تحمیلش اصلا کانتکت های اجازه نشست روکش رو ندازه. ما همین که به صورت کلینیکی با چشممون دیدیم روکش به لفظه رسیده، نتیجه گیری ممکنه بکنیم به اشتباه که این روکش الان تطابق داره نشسته، عرضم بزرگون سریع بریم سر امتحان اوکلوژن، یعنی بعد از اینکه بقیه مراحل انجام دادیم تازه روکش میشینه و روکشمون آندر میشه، دوباره مجبوریم بفرستیمش لابراتوار. حالا بریم سراغ جلسه تحویل. جلسه تحویل چه مراحلی باید انجام بدیم؟ جلسه تحویل تقریبا با تمام اون مراحلی که واسه امتحان فریم گفتم و باید خدمتتون ترتیبش همونه، یه بررسی مجدد باید انجام بدیم. حالا سوال ممکنه پیش بیاد، من الان تطابق داخلی فریممو یا لبه هاشو یه بار موقع فریم چک کردم، موقع تحویلم چک بکنم؟ مگه یه بار چک نشده؟ یه چه خطایی ممکنه پیش بیاد؟ حالا جز اون خطاهای واضحی که ممکنه مثلا روکش لبش بشکنه اینا منظورم نیست، معمولا تو موقع پورسلن گذاری مثلا اگر به طور معمول روکشامون تمام سرامیک باشه، یعنی زیرکونیا باشه، پورسلن گذاری روندش اگر عزیزان حالا یه حتما از نزدیک دیدن یه بار یا فیلم ها دیدن، یه جوریش پورسلن یه ماده خمیری شکلیه که قرار میدن روی سطح دندون فرمش میدن و تو کوره قرار میگیره، تقریبا شبیه کوزه‌گریه دیگه، اصلا تکنیک این چیزای دندونپزشکی از تکنیک‌های کوزه‌گری یکیه، شیشه سازی و کوزه‌گریه. خیلی وقتا پیش میاد که این ماده خمیری شکلی که با اون مایه فرم گرفته به قول خودمونی شره میکنه زیر داخل روکش. حالا تو روکش های پی اف ام یا روکشی که رنگ فریم متفاوته این ممکنه یه مقداری دیده بشه، ولی تو روکش های تمام سرامیک این معمولا دیده نمیشه، یعنی خودمون تکنسیان عزیزمون هم ممکنه این رو متوجه نشه که یه موقع پخت یا موقع قرار دادن یه مقداری از اون ماده‌ایه که واسه پورسلن هست به سمت داخل فریم بره. این چجوری نمود پیدا میکنه؟ خیلی از عزیزان ممکنه اینو با این برخورد کرده باشن که میگن من امتحان فریم کردم تطابق عالی، الان موقع تحویل که اومده کانتکت ها مناسبه ولی روکش اصلا تغییر کرده.
در حقیقت این مرحله رو هم باید دوستان ما در لابراتوار چک انجام بدن روش.
حالا یه مقدارشو میگم ممکنه که تو روکش های تمام سرامیک این بررسی رو نتونن دقیق انجام بدن، حالا بر اساس کسب میتونن انجام بدن، ولی کسب حالا یه مقداری چون هاردنسش ممکنه به مرور حالا دای هاردنینگ استفاده میشه، ولی اینکه هاردنسش ممکنه به مرور زمان در اثر این جلسات مختلف کم بشه، معمولا به قول یکی از اساتید خودم کسب به روکش نه نمیگه، هر مشکلی داشته باشه قرار روش میگیره،
کسب تراشیده میشه با فشار.
بله دیگه، حالا ممکنه این تعمدی هم نباشه، من از این جهت عرض نکردم که کس تغییر پیدا کنه توسط تکنسیان، این نه منظورم این نیست، منظورم اینه که در اثر سایش یا یه مقداری فشار دادن این گچه ممکنه که اصلا سایده به شو بره، یعنی خود عزیز تکنسیانمون که زحمت کشته اینو درست کرده اصلا متوجه نشه، یعنی تو بررسی که توی کست اولیه ما داریم انجام میدیم قبل از اینکه به مراجعه کننده برسیم روکش تطابق داشته باشه، ولی داخل دهان که میاد این تطابق نشه باشه. پس ارزش بررسی مرحله لبه های روکش و عرضم به حضورتون که تطابق داخلیش با این که تو فریم هم چک شده از این جهت خدمتتون عرض کردم.
حالا طوری که اصلا منگو برای ما سوالی رو ارسال کردن، این که وقتی کار رو از لابراتوار دریافت میکنیم مخصوصا در موارد تک واحدی و دو واحدی، آیا نیاز هست که دوباره تو مرحله روکش امتحان بشه، یعنی گلیز رو بسپارن به جلسه بعدی، یا اینکه نه کار گلیز شده بیاد و اگر نیاز شد این کار رو مجدد انجام بدن؟
بله، اگر ببینید من میخوام کتاب، یعنی بر طبق رفرنس خدمت عزیزان عرض کنم، پرس اولا حالا گلیز یه سری کارایی خیلی داره از جهت استین پذیری استحکام پرسلن، ولی اینکه ممکنه بعضی از عزیزان بگن که من بعد از